کتاب خانی برنامه از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبه.
آیزه راحتی، درود بر شما، نیمروزتون بخیر باشه.
روز شما و شنوندگان عزیز هم به خیر و خوشی. سلام بر شما و شنوندگان. یک سه صفحه باقی مونده، سه چهار صفحه از کتاب بازیگران اصل طلایی، یعنی این جلدی که من دارم، چاپ 1340، چاپ اول، چاپ دوم 1357. اجازه بدید من اینو به پایان برسونم، سرگذشت علی دشتی به قلم ابراهیم خواجه نوری رو، تا بعد ببینیم که چه باید بکنیم.
خواهش میکنم.
با این حال هیچ تعجبی ندارد که کسی مثل دشتی با وجود هوش و قدرت بیانی که دارد در سیاست موفقیتش کمتر از سایر همقطاران کم مایه و کم ذکاوتش باشد، زیرا یکی از مهمترین شرایط و یکی از قوی ترین عوامل موفقیت در هر گونه کار اجتماعی داشتن نظم و حوصله و پشتکار است تا انسان بتواند به طول مدت بنای آمال و مقاصد خود را از روی متد و نقشه طرح شده ای بسازد. دشتی متاسفانه فاقد این سه عامل مهم می باشد و میل فعالیت در خمیره او متمادی و منظم نیست. به عکس، مثل آرتیست های واقعی همیشه شعله احساسات و نور فکر و قدرت فعالیتش یک مرتبه مثل فشفشه فوران می کند، همه جا را روشن می سازد، سر و صدا و آشوبی به پا می کند، با شتاب به این طرف و آن طرف می دود و عیناً مثل خود فشفشه به غیر منتظره ترین نقاط می جهد و از دست همه در می رود و پس از آنکه نور و شعله حقیقی را در کمال صمیمیت و ایمان با شدت تمام به چشم ها کشانید و همه را خیره کرد، آن وقت یک مرتبه خاموش می شود و همه را مبهوت و هاج و واج در تاریکی و تردید می گذارد. در آن موقع از یک طرف دشمنان او خوشحال و خرم هزار مستمسک برای حمله بی انصافانه خود به دست می آورند و از طرف دیگر عده زیادی از معتقدین دوردستش هم که تازه خود را برای پیروی او می رفتند آماده کنند، در وسط راه بیراه نما، ویلان و سرگردان می نمایند. البته اینها هم بنای قرقر را می‌گذارند و چون در تاریکی چشمشان چیزی را نمی‌بیند به ناچار دنبال سوء ظن را گرفته و به تهمت‌های عجیب و غریب می‌پردازند تا اقلن دلشان خنک شود و تا اقلن توضیح برای اقناع خود تراشیده باشد. تمام این سوء ظن‌هایی که در امور اجتماعی حقاً به علت این گونه رفتار دشتی ایجاد می شود فقط ناشی از آن است که طبع و مزاج او با دیسیپلین و پشتکار و حوصله به هیچ وجه سازگار نیست و به قول آندره مروا، رغبت عمل در این آرتیست منش ها طبیعتاً متناوب است نه متمادی. گاهی یک خیز بزرگ تعجب آور به طرف حقیقت و مقصود بر می دارند و بعد مدتی بی حرکت مردد و خاموش می خوابند. امثال دشتی که دارای یک شخصیت ادبی و مقام نویسندگی هستند یا باید به همان مقام اکتفا کرده و در امور سیاسی هیچ نگویند، یا اگر گفتند حتما باید با کمال جدیت به توضیح و تشریح و اثبات آن از طریق عمل بکوشند و با پشتکار و حوصله و دیسیپلین آن را به انجام برسانند و الا همیشه یک سد قوی از مقاومت تمام کم‌مایه های پرمدعا در مقابل خود خواهند یافت. چون فکر بلند پرواز بی سرحد وقتی با صراحت لهجه و حقیقت گویی توأم شد در مقابل امراض و ابتلاعات اجتماعی عیناً مثل عمل جراحی میماند یا باید آن را شروع نکرد یا اگر کردید حتما باید با دقت و حوصله به انجام آن بپردازید و تا تمام نشده دست از کار بر ندارید و الا مریضتان سخت به خطر خواهد افتاد. مثلا برای نمونه بد نیست همین عملی را که در ظرف این دو ماه گذشته به وقوع پیوسته و دشتی در آن رول شاخصی بازی کرده از لحاظ پسیکولوژی سیاسی تجزیه کنیم. از یک طرف می‌بینیم که متفقین ما برای انجام کارهای سوق جیشی خود احتیاج مبرمی به ریال دارند. از طرف دیگر مجلس را مشاهده می‌کنیم که با وجود اینکه 100% با همکاری و کمک به متفقین موافق است، مازالک چاپ اسکناس را موجب تورم پول تشخیص داده و در پی پیدا کردن راه علاجی می‌گردد که هم به متفقین کمک شود و هم ما ورشکست نشویم. سر این موضوع بین دولت و نمایندگان کشمکشی ایجاد می‌گردد و دشتی نطق مهم خود را ایراد می‌کند و دست و پای دولت را سخت در حنا می‌گذارد. پس از واقعه لایحه نظام وظیفه و لایحه 50 میلیون ریال، بدیهی است که دولت زخمی باید برود یا اگر نرفت برای تقویت خود تشبثاتی خواهد کرد که این مجلس مخالف را سر جای خود بنشاند و زبان ناراضیان را ببندد. همینطور هم شد، به این معنی که دولت تحت عنوان حفظ آرامش و تهیه خاروبار و لزوم گرفتن تصمیمات فوری در موقع جنگ و غیره از مجلس تقاضای اختیارات تام کرد. در مقابل مجلس مستمسک این تقاضا این بود که از هوچی‌ها و کسانی که از موقع استفاده سو می کنند و موجب کمیابی خاروبار می شوند بتوانند جلوگیری کنند و ضمناً چاپ اسکناس را بی سر و صدا انجام دهند که موجب وحشت بازار نشود. در مقابل متفقین مستمسک لابد این بوده که چون تشتت و اغراض در مجلس زیاد است، بنابراین اختیارات تامی لازم است که بدون مراجعه به آنها بتوانیم تصمیمات فوری بگیریم و تقاضاهای شما را به امروز و فردا نیندازیم. این بد سیاستی نبود، ولی مجلسی که روز به روز سوء ظنش به این تشبثات زیادتر می شد، طبیعتاً با دادن اختیارات تام به یک چنین دولتی جداً مخالفت کرد. اما نکته قابل توجه اینجاست که مخالفت مجلس با دادن اختیارات تام به دولت به هیچ وجه ملازمه با همکاری نکردن و ریال ندادن به متفقین نداشت، بلکه به عکس در مجلس خصوصی همه حاضر شده بودند که در صورت فوریت موضوع مقداری ریال به عجله تصویب کنند و حتی گفته شد که حضور دولت هم لازم نیست. فقط آقای اردلان لایحه‌ای را فوراً تنظیم کرده و بیاورد که فوری تصویب شود تا متفقین در مضیقه نیفتند. بدیهی است که این عمل و این رویه به طور وضوح همکاری کامل مجلس را با متفقین نشان می‌دهد و محلی برای تردید باقی نمی‌گذارد. مازالک متشبثین موفق شدند موقتاً آب را گلالود کرده و سوء تفاهم خطرناکی فیما بین ایجاد نمایند و به قراری که مطلعین میگویند چیزی نمانده بود که واقعی بسیار تأسف‌آوری از لحاظ سیاست کلی مملکت پیش آید و در نتیجه رشته بین دولت و ملت و سایرین پاره شود. خوشبختانه این دفعه برخلاف سابق هم دشتی و هم سایر وکلا هوشیار بودند و با نرمی و چابکی خطر سوء تفاهم را که ممکن بود گران تمام شود رفع نمودند. چنان که ملاحظه می‌فرمایید حقیقت گویی اولی دشتی که به منزله شروع عمل جراحی در منطق مریض لوایح پیشنهادی بود، باید حتما با دقت و پشتکار و حوصله دنبال می شد و به انجام می رسید تا میکروب های سوء تفاهم موفق به انفکسیون جراحت نشوند. و چنان که خودتان شاهد بودید، اگر اندکی بی‌دقتی و سهل‌انگاری روا داشته بودند، ممکن بود در ظرف این دو ماه مریض تحت عمل را به مخاطرات سختی دچار کنند. قضاوت سیاسی: فقط عدالت است که می‌تواند موجب خوشبختی شود. افلاطون. با اینکه از گوشه و کنار می‌شنوم که در لباس انتقاد بعضی ها ایراداتی به این یادداشت های مربوط به دشتی می‌گیرند و ظن جانبگیری به من می‌برند، معذالک چون در مقابل شما خوانندگان متعهد شده‌ام برخلاف عقیده‌ام چیزی ننویسم، این است که نمی‌توانم برای خوش آمده آنها رویه خود را تغییر داده و غیر از آن طوری که حقیقتاً بنده دشتی را می‌بینم برای شما طراحی کنم. بنده یقین دارم که اگر دو سه فقره خیانت و سه چهار فقره رشوه‌خواری در این مرد شریف پیدا کرده و با آب و تاب شرح می‌دادم، در پیش عده زیادی محبوب می‌شدم. ولی به نظر بنده مسئولیت قلم روی کاغذ گذاشتن در مقابل جامعه بسیار سنگین‌تر و مهم‌تر از آن است که نویسنده‌ای برای شهرت و محبوبیت خودش به این قبیل جنایات کبیر متشبث شود. مطلبی را که در ابتدای این یادداشت تذکر دادم باز تکرار کرده و با صراحت اعتراف می‌کنم که این نوشته‌ها بسیار ناقص است و استنباطات بنده ممکن است فرسنگ‌ها دور از ظاهر قضایا باشد. بنابراین هیچ وقت بنده صحت عقاید خود را تضمین نکرده و نمی کنم. فقط چیزی را که مطمئنن به شما قول می دهم این است که تهدید و تطمیع و عقاید سیاسی و اغراض شخصی و مصلحت روزگار هیچ گونه تأثیری در طراحی بنده نمی کند و آنچه می نویسم 100% موافق عقیده و مشاهداتم می باشد و با کمال جدیت سعی دارم در قضاوتم از عدالت خارج نشوم و حتی از دشتی هم کوچکترین جانبگیری نکنم. همین امروز صبح نامه ای از یکی از همقلمان سیاسی هم رسید که در آن پس از اظهار لطف و تشویق بسیار ایراد جدی نسبت به قضاوت سیاسی دشتی گرفته و آن را به آن درجه بی‌طرفی که بنده معرفی کرده ام نمی دانست. مثلا می گفت دشتی خودش به اصرار در روی کار آمدن فلان کابینه پافشاری کرد و دلایل بسیار برای صلاحیت این کابینه می تراشید، ولی همین که کاندیدای او روی کار آمد و مقاصد او را انجام نداد، عقیدهش برگشت و بنای مخالفت با او را گذاشت. آیا این را بی‌طرفی می شود نامید؟ خب آقای حمید، کتاب بازیگران اصل طلایی سرگذشت 5 شخصیت دوران 20 ساله رضا شاه، داور، تیمورتاش، آیروم، امیر طهماسبی و علی دشتی به پایان رسید. من نگاه کردم در اینترنت، دیدم که چند تا دیگه از این سرگذشت های بازیگران اصل طلایی هست. بله. مدرس، علی وکیلی، سپهبد، امیر احمدی و چند تای دیگه. همینجور که در مقدمه این کتاب هم خود خواجه نوری نوشته، اینها در واقع مقالاتی بوده که به صورت مسلسل به قول مسکوچی های پی در پی در این روزنامه های اون زمان بعد از شهریور 20 که متفقین اومدن ایران اشغال کردن و رضا شاه رو بردند و اینها، تا سال 32 به هر حال یک آزادی بود و روزنامه ها منتشر می شدند و خواجه نوری، ابراهیم خواجه نوری که شاید نسل جوان ما خیلی نشناسه اونو به خاطر اینکه مدت طولانی از دنیا رفته و بعد هم جالب است که یکی از اولین یا یکی از مهمترین روانشناس ها و روانکاو های ما هم بود، غیر از اینکه حالا چهره سیاسی داشت و فعالیت سیاسی میکرد و یک برنامه هم در رادیو داشت که مسائل روانشناسی رو میگفت و خیلی هم تحت تاثیر عقاید و نظریات فروید بود. به هر حال بعدها هم جلساتی داشت که جلسات هفتگی روانشناسی بود که آقای نصرت کریمی تعریف میکرد که در اون جلسات شرکت میکرد و خیلی آموزنده بود. به هر حال در مورد خواجه نوری در اینترنت در ویکی‌پدیا اطلاعاتی هست راجب کارهاش، کتابهاش معذرت میخوام و این کتاب بازیگران عصر طلایی هم که همونجور خودش وعده داده بود گفتم باید ببینیم آیا همه رسید که تمام اون بیوگرافی 50 نفر رو بنویسه یا نه. حالا در آینده باز مطالبی رو میخونیم به خاطر اینکه خیلی دقیق مینویسه و همینجوری که شما و دوستان شنونده شنیدید با تحلیل روانشناسانه همراه هست این نوشته های خواجه نوری.
تمام افراد رو هم از همه نظر بررسی کرده بود.
بله بله و جالبم اینه که هیچ ادعایی نداره که همه حقیقت نزد اونه و میگه ممکنه من نظراتم کامل نباشه، درست نباشه، که حتما اینجوره. و نکته خیلی خوبی هم که اظهار میکنه اینه که خب باید صراحت داشت، باید حقیقت رو گفت، ولی در نظر داشت که دوری کرد از توهین و اتهام و افترا، چیزی که خیلی متاسفانه بین ما ایرانیان رایج هست. معلوم میشه که نه مال امروز و فردا و دیروز و اینها نیست و این روزها اینجا، بلکه از قدیم این بوده متاسفانه. خب